بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که توی اصول در قدیم مفصل بوده و الان خیلی خلاصه شده، بحث الفاظ عمومه. این بحثی که حالا امروز عرض میکنیم بیشتر هم بحث ادبی و بحث لغویه. در قدیم اینجور بحثا خیلی مفصل بوده تو کتابها، الان دیگه شده خیلی خلاصه شده. اگر یه وقت کسی یه کتابی بنویسه، یه مقاله درباره تاریخچه این بحثای فقه و اصول که چه بحثی در چه زمانی چاق میشه، چه بحثی در چه زمانی لاغر، یه چیز خیلی خوبی میشه. مثلا فرض کنید توی کتابهای فقهی، تو رساله ها، مثلا زمان جنگهای ایران و روس که میشه، بحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر توی رساله ها خیلی مفصل اومده. زمان طاغوت و پهلوی میبینه بحث جهاد و امر به معروف دیگه تو رساله ها معمولا نیست یا خیلی کمه. یا مثلا بحث خمس، ببینید چه زمانی توی رساله ها خیلی مفصل شده، چه زمانی نیم صفحه یه صفحه بحث خمس بوده. این نشون میده وضع اقتصادی مردم چه زمانی چه گونه بوده. اگر تو این بحثم نگاه کنید، کسانی که و یا زمانی که وضع ادبیات تو حوزه قوی بوده، این بحثی که حالا امروز میخوایم بگیم تو کتابای فقهی و اصولی مفصل مطرح میشده. زمانی که ادبیات همچین رو به ضعف رفته، این بحث خلاصه شده در حد یه صفحه مثلا. خب به هر حال بحث الفاظ عموم و خصوص، مرحوم طباطبایی در کتاب مفاتیح الاصول ابتداعا این بحث رو مطرح کرده که آیا الفاظی برای عموم وضع شده اند یا اصلا لفظ برای عام وضع نمیشه، فقط برای خصوص وضع شده. ایشون فرموده که سه قول هست در مسئله. یه قول اینه که هیچ لفظی برای عام وضع نشده است، تمام الفاظ برای خصوصند. قول دوم اینه که الفاظی برای عموم و الفاظی برای خصوص وضع شده اند. قول سومم توقف. بعد توقف هم به چند معنا، یه مرتبه توقف به این معناست که نمیدانم این کلمات بر عموم وضع شده اند یا بر خصوص. توقف به معنی جهل، نمیدونیم این کلمات بر چی وضع شده. یه مرتبه توقف به معنای توقف واضع، نه توقف ما، یعنی ما میدانیم واضع متوقف بود در این که لفظ رو وضع بکنه بر عام یا بر خاص. حالا هر که بوده، حالا فعلا بگید شهردار قم یا شورای اسلامی شهر، این فعلا واضحه دیگه، یا فرهنگستان زبان فارسی. اما دلیل اونهایی که میگویند هیچ لفظی بر عام وضع نشده، یه دلیلشون اینه که اگر بعضی از الفاظ برای عموم وضع شده باشند، حتما اون کلمات تخصیص خوردند و وقتی تخصیص بخورن میشود مجاز. و مجاز اولا خلاف اصل، خلاف قاعده است، ثانیا کثرت مجازات خودش خلاف قاعده است. اینکه یک کلمه ای زیاد تخصیص بخوره یا کلماتی که تخصیص بخورن زیاد باشه، اینا همه خلاف قاعده است. بنابراین هر کلمه وضع شده بر خصوص نه بر عموم. و دلیل دومشون هم اینه که در هر کلمه ای که بر عموم وضع شده باشد، خصوص قدر متیقنه و لفظ در خاص صریحه، اما در بیش از خاص دلالت لفظ روشن نیست. بنابراین قدر متیقن از مدلول هر لفظی همون اخذ به خاصه. اینها دلیل کسانی که میگویند ما لفظ برای عام نداریم. جواب این دلیل هم اینه، باید فرق، جواب همش اینها که فرق بگذارید بین مراد استعمالی و مراد جدی. عام وقتی که تخصیص می‌خورد، مراد جدی از اون لفظ غیر از مراد استعمالیه. در بحث حقیقت و مجاز ما با مراد استعمالی سر و کار داریم و در بحث تخصیص با مراد جدی سر و کار داریم. ولذا هر کلمه ای که تخصیص بخورد نسبت به مراد استعمالی، لفظ تو عام استعمال شده و مجاز نیست. کلمه العلماء یعنی العلماء، فقط از این العلماء همه علماء اراده نشده، ولی لفظ تو همون معنای همه و تو معنای عموم به کار رفته. و اما کلمات عموم، این چند تا کلمه تو کتاب‌های اصول مورد بحث قرار گرفته. یکی کلمه کل، یه بحث مثلا یه فصل تو کفایه و کتابای دیگه درباره کل بحث کردن، یک بحث درباره جمیع، یکی درباره تمام. مثلا بگیم که تمام اهل بلد یعنی عام، یعنی کل شهر. و نیز کلمه من و ما، بله الان عرض می‌کنم، من و ما و نیز جمع محلای به الف و لام و مفرد محلای به الف و لام و نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی و کلمه ایو و کلمه عدم و سبا این چند تا کلمه که حالا نمیدونم چند تا شد اینا تو کتاب های اصول بحث شده که اینها دلالت بر عموم دارند یا ندارند و یا اینکه بعضی از این کلمات دلالت بر مطلق دارند یا دلالت بر عموم. مثلا فرض کنید حالا مفرد با الف لام دلالت بر عموم میکنه یا دلالت بر اطلاق میکنه. از اینجور بحثا توی کتاب ها زیاده. حالا یه دو سه تا نکتش که مهم سو گفته نشده اینا رو مرز میکنم. یه نکته اینه که مثلا خیلی از آقایون بحث کردن که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم ندارد. اونهایی که میگن نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم نداره و وضع بر عموم نشده اما با قرینه دلالت بر عموم میکنه، اینجور افراد که این حرفو میزنند لازمه کلامشون اینه که میگم لازمه کلامشون اینه که لا اله الا الله دلالت بر توحید نکند مگر این که بگویند لا اله الا الله رو از قرائن و شواهد میفهمیم. متاسفانه تو این بحثم چون خیلی کم کار شده، اگر یادتون باشه قبل از تعطیلات همین لا اله الا الله رو که من یه اشاره کردم اون موقع هم یه توضیح دادم، من گفتم مثلا این لاش لا تامس لا نفی جنس تامس، گفتم اصلا خبر نمیخواد و بعضی ها هم که صریحا گفته بودن این کلمه دلالت بر توحید نمی کند مگر اینکه از قرائن و شواهد بفهمی. اما اگر کسی بگوید که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کنه، کسی که این حرفو بزنه اون موقع لا اله الا الله دلیل بر توحید می شود، چون این داره میگه هیچ خدایی نیست، تمام خداها را نفی میکنه الا الله. و نکته دیگر اینه که این که میگفتن ما من آمن الا وقد خس، تو این کلماتی که من اشاره کردم متفاوته. مثلا ببینید جمع با الف لام دلالت میکند بر عموم، مثلا العلماء این دلالت میکنه بر همه علماء اما قابل تخصیصه. مثلا میگیم که اکرم العلماء الا زید، این درسته دیگه. اما اگر بگوییم که لا رجل فی الدار بعد بگوییم زیدون فی الدار، لا رجل فی الدار نکره در سیاق نفی دلالت میکنه بر عموم، العلماء هم جمع با الف لام دلالت میکنه بر عموم. اما فرق این دوتا در اینه که العلماء قابل تخصیص هست، نکره در سیاق نفی قابل تخصیص نیست. در لا اله الا الله هم تخصیص نیست. غلط، این غلط. علتش هم اینه تو منطق میگفتن که سالبه کلیه نقیزش می شود موجبه جزئیه، یعنی موجبه جزئیه رو با سالبه کلیه نقیز می دونن تو منطق. نه باید با عبارت دیگه بگید، نمیتونید با نفی نکری در سیاق نفی بگید. عرض کردم لا اله الا الله هم اون الا اللهش استثناء نیست. در کتاب سیر و سلوک بحر العلوم نگاه کنید، اونجا یه بحثی داره که لا اله الا الله رو آدم چند بار باید بگوید. بعد بحث کرده که آیا لا اله الا الله یک جمله نفیه و یک جمله اثباته، یا اینکه لا اله الا الله یک کلمه است نه دو تا کلمه. پس اگر ظهور در سالبه کلیه نداره، پس اصلا این کلمه دیگه عام نیست، هر وقت استثناء بعدش اومد. پس معنیش اینه که دیگه اصلا عام نیست. باید ظهور در عموم پیدا بکنه تا قابل استثناء باشه، و الا که قابل استثناء نیست. خب میگم که پس اگر که ظهور در عموم پیدا نکرد قابل استثناء هم نیست. وقتی قابل استثناء که یه ظهوری شما در عموم درست بکنی. پس بگم دیگه اصلا هر وقت که استثنای بعدش این اصلا عام نیست. وقتی عام نیست، وقتی که عام نیست، چیزی که عام نیست قابل تخصیص هم نیست. پس بین فرق است بین نکره در سیاق نفی و جمع محلای بالف و لام، همچنان که فرق است بین نکره در سیاق نفی با نکره در سیاق نهی. این دو تام با هم فرق میکنه. نکره در سیاق نهی قابل تخصیص هست، اما نکره در سیاق نفی قابل تخصیص نیست. علتش هم خوب روشنه دیگه، یکی انشائه یکی اخباره. تو ظهور بدوی پیدا کرده. نکته دیگر اینه که نکره در سیاق نفی یا نهی آیا دلالتش بر عموم بالوضع یا دلالتش بر عموم به مقدمات حکمت. اگر کسی اینجوری بحث بکنه بگه در مثل لا رجل فی الدار ما یک لا نفی داریم که تو لغت گفتن این کلمه بر چی وضع شده، و یک رجل داریم که در لغت گفتند مثلا اسم جنس یا بر چی وضع شده، یعنی یک وضع بر لا داریم یه وضع بر رجل، اما ترکیب لا و رجل، لا رجل یعنی این جمله ترکیبی، این هیئت ترکیبی، این وضع ندارد، وضع مستقل ندارد. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه معنای این کلام اینه که دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم دلالتش عقلی است و با مقدمات حکمت. اما اگر کسی بگوید ما تو لغت سه تا وضع داریم، یکی معنای کلمه لا، یکی معنای کلمه رجل، و یکی هم معنای لا رجل، یعنی هم مفردات وضع دارند و هم مرکبات. اگر کسی چنین ادعایی بکنه، در این صورت دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم بالوضع نه بالعقل. تفاوتش هم که دیگه وقت روشنه، تفاوتش در اینه که اگر چیزی دلالتش به عقل بود، دلالتش ضعیف میشه و خیلی راحت میشه ازش دست برداشت، اما اگر دلالتش بالوضع بود، دلالتش قویه و قابل رفعیت نیست.